بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب زمخشری در کشاف این اولوالعلم را تقریبا علمای معتزله می داند. می گوید منظور از اولوالعلم علمای عدل و توحیدند. این یک تعنیست بر اشاعره که قائل به عدل نیستند، قائل به جبرند و صفات حق را هم زائد بر ذات می دانند و مبتلا به قدمای سمانیند. وقتی این سخن را زمخشری در کشاف بیان کرد که منظور از اولوالعلم علماء العدل و توحیدن که تقریبا خاص بیان کند که منظور علمای معتزله و امثال ذالکند، امام رازی با یک نقد حاد و تندی نسبت به سخن زمخشری بیانی دارد که خیلی اون عبارت تند است. حالا مرازی می فرمید، می گوید هرگز این کلمه قائمن بالقسط نشانه عدل معتزله نیست و این اولوالعلم ناظر به علمای توحید نیست که شما خود را علمای توحید میپندارید. ما هم موحدیم، ما هم لا اله الا هو میگوییم و امثال ذلک، نه تنها شما علمای توحید باشید. اونگاه شبه جبر را هم باز اونجا ذکر میکند. بر از آن است که بین این دو بزرگوار تعبیر خیلی تند و حادی رد و بدل شد، یعنی از طرف امام رازی نسبت به زمخشری. مطلبی که مربوط به ان الدین عند الله اسلام است این است که این آیات از اون آیاتی است که مطالب فراوان رو به هم دراه دارد که بخش از مطالب در روز اول گذشت. اما اون چه که در این نوبت مطرح است این است که ان الدین ما هو، این مطلب اول. دین لغتاً همون جزاست، دین ناهم کما دانو و امثال ذلک، یعنی پاداش دادیم. و روز جزا را روز دین میگویند، مالک یوم الدین. اصطلاحاً مجموعه قوانین و مقررات را دین میگویند، یعنی مبدأی که مطاع و نافذ الکلمه باشد و قوانین و مقرراتی وضع کند اون مجموعه را دین مینامند. این معنای اصطلاحی دین. اما الدینو کم هوه، بعد از بیان اینکه الدینو ما هوه نوبت میرسد به الدینو کم هوه، چون حل هوه او روشن است که دین بالاخره هست، یعنی بشر در هر جای زندگی بکند بالاخره یک سلسله قوانین و مقرراتی را تقدیس میکند. دین از نظر قرآن کریم تقسیم میشود به دین حق و دین باطل، زیرا اون بنیانگذار و واضح دین یا کسی است که باید از او اطاعت شد یا کسی نیست که قابل اطاعت باشد. اگر واضع دین مطاع بود حقیقتاً، قوانینی که از طرف او وضع شد دین حق است. و اگر واضع دین ذی صلاح نبود، قوانینی که او وضع کرد دین باطل است. پس در بحث الدین و کم هوه، دین تقسیم می شود به دین حق و دین باطل، برای اینکه اون واضح و بنیانگذار یا حق است یا باطل، یا شایسته اطاعت هست یا نیست. بله، شریعت هم که قوانین جزئی هست جزء دین است. هر کس که واضح دین است واضح شریعت هم باید باشد. حالا عناوین دیگر، امت، ملت و امثال ذلک، در جای خود بحث خواهد شد. اما الان اون که ما در این آیه داریم کلمه دین است و اسلام. مطلب بعدی آن است که بر اساس جهانبینی الهی یک مبدأ است که حق است و جهان و انسان را او آفرید. کل جهان در برابر او خاضعان، انسانم باید در برابر او خضوع کند و کل جهان قواعدشون و قوانینشون را تکوینن از او دریافت میکنن و انسان هم قوانینش را تکوینن از او دریافت میکنن، باید قوانین تشریعیش هم از او دریافت کند. لذا قرآن کریم در این که می فرماید و لهو اصل من فی السماوات و الارض، به انسان ها می گوید شما هم منقاد حق باشید، یعنی اون چه که در جهان هستی یافت می شود تکوینن مسلم به منقادن، انسان هم تکوینن مسلمان و مطیع است، باید تشریعن هم منقاد و مطیع باشد، زیرا قوانین تشریع او باید هماهنگ با تکوین باشد و تنها مبدأی که شایسته وضع قوانین تشریعی و تکوینی است و عامل هماهنگ کننده بین این دو قوانین است خدای سبحان است. لذا به انسان ها می فرماید شما هم در برابر حق تعالی منقاد باشید، چون خدا یکیست و غیر خدا کسی حق وضع قانون ندارد، لذا از دین خدا به عنوان دین حق یاب می شود و از دین غیر خدا به عنوان دین باطل. اما از دین خدا به عنوان دین حق یاب می شود، می فرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، و چون این دین قائم بالقسط است و قیم انسان هاست، از او به عنوان دین قیم یاد می شود، ذالک دین القیم یا دین القیمه و مانند آن. و چون غیر حق هرچه هست باطل است، مازا بعد الحق الا الزلال، لذا می فرماید هر کسی غیر از دین الهی را که دین حق است و همون اسلام است بپذیرد، از اون مقبول نخواهد شد، که و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. و چون غیر خدا هر چه باشد باطل است، خواه باطل نسبی خواه باطل محض، لذا اون دینهای غیر الهی مرضی حق نیست، خواه همش باطل باشد نظیر دین وثنیین، یا باطل نسبی باشد که در حقیقت باطل نسبی در حکم باطل مطلق است، نظیر دین اهل کتاب در زمان ظهور خاتم انبیاء علیهم السلام. این که فرعون میگوید انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، منظور دین همو مجموعه قوانین و مقرراتی است که با اندیشه فرائمه مصر تدوین شد. فرعون به مردم مصر می گفت من می ترسم موسای کلیم سلام الله علیه دین شما را از بین ببرد، انی اخاف ان یبدل دینکم. با اینکه خودش وثنی بود و در برابر گاو و امثال گاو خضوع می کرد که آل فرعون به او گفتن یزرکه و آلهتک، یعنی موسای کلیم تو و آلهی تو را ترد می کند. اون چه که در دیار مصر تصویب می شد و اجرا می شد قوانینی بود که اندیشه فرائل تدوین می کرد، می شد دین مصر، اینی اخاف ان یبدل دینکم و الیور هرات الارض الفساد. و همون دین و تداوم همون دین بود که در زمان یوسف سلام الله علیه باقی بود، گفت نمی شود کسی را در دین ملک گرفت مگر روی اینکه برو متهم کرد به سرقت، ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، یعنی در قانونی که ملک امضا می کرد و توشیح می کرد نمی شود کسی را در این شرایط گرفت مگر به اتهام سرقت، که من وجد فی رحلهی فهو جزاء، که متهم به سرقت را می گرفتن، خود اون سارق را می گرفتن، نه دستش قطع کنن یا تعزیر کنن، تقریبا استرقاق می کردن. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، دین یعنی مجموعه قوانین، خواه این مجموعه قوانین را بشر وضع کند روی خرافات، نظیر اون چه که فرعون گفت، نظیر اون چه که در زمان یوسف سلام الله در مصر جاری می شد، نظیر اون چه که بین وثنیین حجاز رواج داشت که لکم دینکم و لیه دین، این که نبی اکرم علیه الافتحیت و سنا به مشرکین حجاز می فرماید دین شما برای شما و دین من برای من، دین یعنی مجموعه قوانینی که شما تدوین کردید و می پرستید و می پذیرید و مجموعه قوانینی که من از طرف خدای سبحان آوردم و ایمان دارم و می پذیرم، لکم دینکم ولی دین. اینها دین هاییست که باطل مطلق است، چه اون چه که فرعون گفت، چه اون چه که در زمان هسته یوسف بود، چه اون چه که در بین وثنیین حجاز رواج داشت و امثال ذلک. اون دین هایی که باطل نسبی است ولی چون باطل با حق ضمیمه بشود، مجموع حق و باطل باطل است، مجموع خارج و داخل خارج است، مجموع جهل و علم جهل است، دینی که اهل کتاب در زمان ظهور قرآن داشتن هم دین باطل خواهد بود. لذا در سوره توبه از اهل کتاب به عنوان که اینا دین حق را نمیپذیرن یاد میشود. حد ولا یدینون دین الحق. سرش این است که حق یک نور است، تبعیض بردار نیست. اگر تبعیض شد رد سخن خداست و رد سخن خدا کفر و ارتداد است. اگر کسی یک مطلب را از دین پذیرفت باید همه مطالب را پذیرد، چه این که اگر معاذ الله یک حکم الهی را انکار کرد در حکم انکار کل است. بنابراین این بطلانی که برای اهل کتاب بود، گرچه بطلان نسبی بود، اونا خدا را قبول داشتن، قیامت قبول داشتن و اصل نبوت عامه را قبول داشتن و بسیار از انبیاء سلف را قبول داشتن، اما نؤمن به بعض و نکفر به بعض بود و خاتم را که انبیاء سلف سلام الله علیهم بشارت دادن نمی پذیرفتن. لذا فرمود اینها لا یدینون دین الحق. این باطل نسبیان در حکم باطل مطلق است. اونگاه این دین حق بر همه ادیان پیروز می شود، که اگر سلسله بحث به اینجا رسید باید روشن بشود که اون چه که حق است یک دین است و اون چه از طرف خدای سبحان آمده است همون دین واحد است و اون چه که سرانجام حاکم بر روی زمین خواهد بود همون دین خواهد بود، که لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون، که همه ادیان باطل مغلوب خواهند شد و یک دین میماند و یک دین که همون دین حق است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون. اونا که لکم دینکم ولی الدین درباره اونها بود، یا میگفتن انی اخاف ان یبدل دینکم، یا درباره ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، یا دینهای باطل نسبی نظیر دین یهودیت و مسیحیت و امثال ذلک، که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون یا وکفا بالله شهید. پس روشن شد که الدینو کم هوه، به تقسیم اولی دو قسم است، دین حق و دین باطل. بعد دین باطل هم تقسیم می شود به باطل مطلق و باطل نسبی، و باطل نسبی هم در حکم باطل مطلق است، چون مجموع حق و باطل باطل است، حق با باطل جمع نخواهد شد. مجموع معلوم و مجهول مجهول است، مجموع بد و خوب بد است، چون خوب هرگز بد را در کنار خود جمع نمی کند، بد با خوب جمع می شود که خود را توجیه کند. علی حال، بله، حالا این انشاءالله به خواست خدا تو بحث خودش خواهد آمد که اینها احبار چیند، قسیسین چیند و روحبانها کیا بودن. اینا اگر سلسله بحث به اونجا رسید که بحث میشه، وگرنه در آیات مناسب خود بحث میشه. اینا بحث‌های اجمالی است درباره دین. بعد نفهمد ان الدین عند الله الاسلام. این اسلام همونطوری که دین یه معنای لغوی داشت و یک معنای اصطلاحی، اسلام هم یه معنای لغوی دارد یه معنای اصطلاحی. معنای لغویش همون سلم بودن، خضوع داشتن، منقاد بودن و مانند اون. معنای اصطلاحی آن است که انسان در پیشگاه ذات اقدس اله مطیع و منقاد باشد و همه اون چه از طرف خدای سبحان نازل شده است با انقیاد بپذیره. اونگاه دین لغوی اسلام لغوی را به همراه دارد، دین اصطلاحی اسلام اصطلاحی را به همراه دارد. دین اگر به معنای جزاست، جزا از خدای سبحان است ولا غیر، و اگر دین اصطلاحی است یعنی مجموعه قوانین و مقررات هست، همون اسلام مصطلح است که مجموعه قوانین و مقررات خواهد. چون خدای سبحان کل عالم را آفرید و انسانها را هم او آفرید و انسانهای جنبه ثباتی دارن به نام فطرت، که فطرت تغییر پذیر نیست، اون قوانینی که برای شکوفایی فطرت است دیگر تغییر پذیر نیست، اون را اسلام میگویم و اون را دین مینامم. دینی که خدا میپسندد و رضیت لکم الاسلام همین است. یعنی اون خطوط کلی که مربوط به معارف است و فقه هست و حقوق و اخلاق، خطوط کلیش اینها برابر با فطرت است و خواسته های فطرت است، که اگر فطرت سخن بگوید همینها را میطلبد و اینها اگر به فطرت داده بشود حیات فطرت را تأمین میکند. اما اون خطوط جزئی اسلام به نام شریعت، این ارتباط تنگاتنگ با اصل فطرت ندارد. این برای تأمین نیازهای اون بخشی که رابطه بین طبیعت و فطرت است. چون اون بخش از یک جهت به طبیعت بسته است و طبیعت سیال و متغیر است در طی اعصار و قرون، پس اون رابطه بین فطرت و طبیعت هم دگرگون می شود. اون بخش از احکام الهی که برای تأمین نیازهای این رابطه بین طبیعت و فطرت است، اونم فرق میکند. یه وقت است یه چیزی حلال است، وقتی دیگر حرام، یه وقت است نماز 17 رکعت است، یه وقتی کمتر، یه وقت بیشتر و امثال ذلک. اینها به نام شریعت است. شریعه یعنی گدار، یعنی مورد و شاربه. این نهر بزرگ که می آید از کنار این نهر از هر جا نمی شود آب گرفت. اونجا که شیب تند دارد اونجا را شریعت نمی گویند. اونجا که شیب نرم و ملایم دارد که گدار هست، می شود پایین رفت و به آب نزدیک شد و آب گرفت، اونجا را شریعه می گویند. شریعه فرات هم یه همچه جایی بود. اون جدولی که از شط عظیم عراق در شمال شرقی کربلا می ریخت که فرات بود، از همه جای اون جدول نمی شد آب بگیرند. یه بخش خاصی داشت که شیب نرمی بود و اونجا جای آب گرفتن بود که اون را شریعه می گفتن، شریعه فرات. اونجا را عمر سعد ملعون عده موکل کرد که کسی رفت آمد نکند و آب نگیرد. شریعه یعنی مورد شاربه. این قافله ای که میرن آب میگیرن از اون جایی که شیب نرم دارد میگن شریعه. این شریعه به اون نهر کبیر متصل است. اون نهر کبیر به منزله دین است، یعنی اسلام است. این شریعه یعنی محل شیب نرم آبگیر، که این برای هر روستایی، برای هر شهر نشینی فرق میکند. شریعت گوناگون است در ادوار و قرون تا برسد به شریعت خاتم سلام الله علیه، و اصل نهر که همون دین اسلام است او ثابت است. اونگاه هم به جنبه ثبات فطرت پاسخ مثبت داده شده است به می شود، هم به جنبه متغیر و اون بخش های جزئی که مربوط به اجرائیات است و موضوعات است و امثال ذلک، اون را اجتهاد مستمر تأمین می کند به در مقام استنباط، به ولایت فقیه جبران می کند در مقام اجرا، چیزی کم نمی ماند. این دین که اسلام است، این مجموع قوانین چون اندالله هست، هر کس از نزد خدا آمد همین را آورد. لذا یهودیت که حق مخلوط به باطل است و در نتیجه باطل، نصرانیت که حق مخلوط به باطل است و در نتیجه باطل، اونا خواستن بگوین ابراهیم سلام الله علیه یهودی بود، ادی خواستن بگوین ابراهیم نصرانی بود. خدای سبحان می فرماید ابراهیم یهودی نبود، نصرانی نبود، مسلمان بود. این اسلام همان است که همه انبیا آوردن، همون خطوط کلی. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان. حالا قبل از اینکه به جریان هست ابراهیم برسیم، همونطوری که این کریمه محل بحث می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، آیه سوره مبارکه شورا هم می فرماید ما به همه انبیا یک دین آموختیم. آیه 13 سوره شورا این است که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین فلا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یرید. پس و انبیا فرمود همین دین معهود را برای شما من شرع کردم، تشریع کردم و همین دین را شما اقامه کنید. این انبیا هم همین دین را پذیرفتن و همین دین را هم به فرزندانشون توصیه میکردن. خدای سبحان این دین را توصیه کرد، همون شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. خدا به شیخ الانبیا اسلام را توصیه کرد و همچنین انبیای بعدی، و انبیای بعدی به فرزندانشون به خاندانشون همین اسلام را توصیه میکردن. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر خدای سبحان به نوح و سایر انبیا توصیه میکند، انبیا هم به فرزندانشون همین اسلام را توصیه میکنند. و وصا به همین ملت و به همین دین الهی ابراهیم و بنیه و یعقوب، یعنی یعقوب هم فرزندان خود را به اسلام وصیت کرد که یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. در بحث این آیه که در سوره مبارکه بقره گذشت مراد فرمودید که نهی به مرگ تعلق نمیگیرد، نمیشود گفت نمیر چون کل نفس ذائقه الموت، ولی نهی به غیر تعلق میگیرد، میشود گفت مسلمان بمیر و کافر نمیر. لا تموتن الا وانتم مسلمون، این وصیت ابراهیم بود، وصیت یعقوب بود نسبت به خاندانشون. اونگاه همین وصیت را یوسف سلام الله علیه دارد امتثال میکند. در آخر سوره مبارکه یوسف، وقتی یوسف سلام الله علیه به اون مقام ظاهری رسید، اواخر عمر دارد از خدای سبحان مرگ با اسلام را مسئلت میکند. وقتی دعای یوسف را قرآن کریم نقل میکند، آیه 101 این است: رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیر احادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما. پدر میگوید شما مسلمان بمیری، پسر هم وقتی که به مقام رسید دعا میکند خدایا ما از تو اون چرا که پدر وصیت کرد میطلبیم، ما مسلمان بمیریم. چون اگر ایمان مستودع باشد، این چی نیست که به همراه آدم تا برزخ بیاید. اواخر عمر مشکلات زندگی، درد و بیماری، مرض و پیری و محرومیت ها و فقرها و حوادث دردناک، همه اینها اعدا عدو و انسانن تا اون گوهر را از آدم بگیرن. دین داشتن و مسلمان مردن کار آسانی نیست. لذا پدر میگوید مسلمان بمیرید، پسر میگوید خدا را ما را مسلمان بمیران، توفنی مسلمان که من با اسلام بمیرم، همون اسلام که مصطلح بود. و این وصیت تنها وصیت خانوادگی نیست که مثلا به اعضای خانواده بگوید یا بنیه، بلکه وصیت به همه خانواده های اسلامی است. تا اونجا که پدری و پسری مطرح است، تا اونجا که فرزندان ابراهیم خلیلند، اگر ذات اقدس اله همه مسلمان های عالم را فرزندان خلیل می شمارد که می فرماید ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، این ملت ابیکم این منصوب به اقراص، یعنی خذو ملت ابیکم. خب پس ذات اقدس اله همه ما را فرزندان خلیل می داند و حضرت خلیل سلام الله علیه را پدر همه ما می داند و از همون باب ابوت عمومی و معنوی است که وجود مبارک رسول صلی الله علیه و سلم فرمود انا و علیان ابا و هذه الامه. خب اگر خدای سبحان حضرت خلیل را پدر ما می داند، فرمود ملت ابیکم ابراهیم، بعد می فرماید اون پدر فرزندانش را وصیت کرد لا تموتن الا و انتم مسلمون، پس همه ما جز اوصیای اون حضرتیم و همه ما باید دعایی داشته باشیم که فرزندش داشت که بگم توفنی مسلمان. واقعا او پدر است و واقعا ما فرزند او هستیم و واقعا هم وصی او هستیم و این وصیت نامه شامل حال ما هم خواهد شد. فرمود وصا بها ابراهیم و بنیه، از این طرف خدا هم فرمود ملت ابیکم ابراهیم، این لا تموتن الا و انتم مسلمون شامل حال همه خواهد شد. علی ای حال اونجا پدر می پسر میگوید مسلمان بمیرید، از اینجا هم پسر میگوید خدایا ما را مسلمان بمیران. پس اون چرا که انبیا همه آوردن اسلام بود، هرگز یهودیت و مسیحیت که حقی است آمیخته با باطل، اینها را آورده انبیا نیست. بسیار خوب دستوراتی که حق داده است میشد اسلام. این دستورات الهی میشه مجموعه قوانینی که بخشی به عقاید برمیگردد، بخشی به اخلاق، بخشی به اعمال که فقه و حقوق و امثال ذلک خواهد بود. حالا اونها گفتن که ابراهیم یهودی بود یا مسیحی بود. قرآن میفرماد که ما کان ابراهیم یهودی ان ولا نصرانی ان ولکن کان حنیفا مسلما. بله همین این دین و قوانین مسلم، یعنی حقش مخلوط و باطل نبود، همه قوانین را خدا تنظیم کرد و هر چه خدا گفت او قبول کرد، دیگه نؤمن به بعض و نکفر به بعض نبود. هو سماکم المسلمین من قبل، این نامگذاری از قبل شده بود. بسیار خوب، در مقابل خدا یعنی اصل پذیرش خدا توحید یا وحی و رسالت و جمیع ما جاب نبی، جمیع ما جاب نبی خواهد بود. در همون سوره مبارکه بقره آیه 135 به بعد این است که وقالو کونو هودن او نصارا تهتدو. این کونو هودن او نصارا تهتدو این وقتی باز بشود یعنی قالت الیهود کونو هودن تهتدو و قالت النصارا کونو نصارا تهتدو. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، یعنی نه یهودیت نه مسیحیت. و ما کان من المشرکین، یعنی یهودیت شرک در او راه پیدا کرده، مسیحیت شرک در او راه پیدا کرده و ابراهیم خلیل نه یهودی بود نه مسیحی. همون ما کان ابراهیم و یهودین ولا نصرانین همین است. قولو آمنا بالله و ما انزل الینا فما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط و ما اوتي موسى و عيسى و ما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون. این چنین بگویی، نه تنها فقط خدا را قبول داشته باشید، خدا را و جمیع ما جاء به الانبیاء علیهم السلام من عند الله قبول داشته باشید. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُوَ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبغت الله، یعنی خذوا صبغت الله. گاهی میگن فطرت الله، این فطرت الله اینا منسوب است به حال اغراب، برای اهمیت و برای ضرورت اون فعل رو حذف میکنن، کار فوری را دیگر فعل ذکر نمیکنن. وقتی اتومبیل سریع میاد میگن اتومبیل، یعنی خودت دریا. وقتی انسان به دریا رسید میگن دریا، یعنی بپرهیز. فطرت الله یعنی خذو فطرت الله. اینجا هم ملت ابیکم یعنی خذو ملت ابیکم. صبغت الله یعنی خذو صبغت الله، این رنگ رو بگیرید. من احسن من الله صبغه و نحن له مسلمون. پس این که اونها گفتن این انبیای سلف یهودی یا نصرانی بودن، قرآن فرمود که اینا یهودی نبودن نصرانی نبودن، یعنی حق مخلوط باطل نداشتن. پس معلوم شود اون یهودیت مصطلح، اون مسیحیت مصطلح هیچ کدام اسلام نیست. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا. اینا نه یهودی بودن نه نصرانی، اینا مسلمان بودن. اون آیه که صریحا دارد ما کان ابراهیم و یهودی و لا نصرانی و لیکن کان حنیفا مسلما. یهودیت یک دین است، مسیحیت یک دین است، اسلام هم دین است و انبیا همین اسلام را آوردند. این قسمت ها در این آیات فراوان است، چه اینکه در سوره مبارکه مؤمنون هم می‌فرماید که همه انبیا یک دین آوردند، قهرن امت ها هم یک امت خواهند بود و اختلافی که اگر اختلافی هست در اون شریعت هست، یعنی همه می روند از این نهر کبیر آب می گیرند، منتها آبگیرا فرق می کند. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 بعد این است، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا الصالحات اینی به ما تعملون علیمون و این هذه امتکم امتا واحدتن و انا ربکم فاتقون. هذه به گروه خاص که نیست، کسی از بالا نگاه کند به این میلیاردها انسان‌های مسلمان کتاب انبیای الهی هستند و با اینا یک امت هستند. فإن هذه امتکم امت شما انبیا هستند، امتا واحدتا وقتی خطاب عمومی به سلسله انبیاء علیهم السلام دارد، فما یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده. به یک گروه خاص که خطاب نمی کند که. پس همه اینها ظرفی دستشان است و از همین دینی که خدا به اینها داد آب حیات می گیرند، منتها شریعه ها و گدارها گوناگون است. لذا شریعت است که نسخ می کند نه دین. در بحث روز اولم گذشت به اینکه اسلام مصدقا لما بین یدی هست، هرگز سخن از نسخ نیست. در هیچ جای قرآن وقتی خطوط کلی دین را طرح می کند جز تصدیق چیز دیگر نیست. مصدقا لما بین یدی می موند مسائل مربوط به جزئیات و فروع جزئی، فروع جزئی و قوانین جزئی. این کاملترین شریعتی است که بازتر از همه است و شیبش نرمتر از جای دیگه است و وسیعتر از همه. میتوانن از این آبگیر آب بگیرن. شریعت است که شرایع قبلی را نسخ میکند، وگرنه اصل دین که ان الدین عند الله الاسلام سند مصدقا لما بین یدی هست. نعم گذشته از تصدیق هیمنه هم دارد، تکمیل هم کرده است، خیلی از اسرار را تبیین کرد، خیلی از درجات برتر را افاضه فرمود. مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، تنها تصدیق نیست، هیمنه دارد، سلطه دارد، اما در هیچ جا سخن از نسخ نیست در اون خطوط کلی دین، یعنی اون چه که به خدا و اسماء الحسنا برمیگردد، به قیامت و بهشت و جهنم برمیگردد، به وحی و رسالت و عصمت برمیگردد، به فرشته ها برمیگردد، به اصل هستی برمیگردد، سخن از تصدیق است. سخن از اینکه چند رکعت نماز بخوانید، چند روز روزه بگیرید، این جزئیات فقهی که مطرح میشود، این البته نسخ است. این در داخلی یک شریعت هست، فضلاً از سنجش شریعتی با شریعتی دیگر. در داخلی شریعت ممکن است یک روز بفرمایند شما به طرف بیت المقدس نماز بخوانید، بعد بفرمایند به طرف کعبه نماز بخوانید و مانند آن. در داخلی یک شریعت این تغییر موضعی هست. گرچه روح نسخ به تخصیص ازمانی برمیگردد در کارهای ذات اقدس اله، ولی این نسخ که همون تخصیص ازمانی است، در این بخشای فرعی است، وگرنه در خطوط کلی فقه و خطوط کلی اخلاق و خطوط کلی حقوق چه رسد به خطوط کلی معارف، هر جا هست سخن از مصدقا لما بین یدی هست. بله؟ نصر را ذات اقدس اله به وسیله معصوم اعلام میکند دیگه، که بازگشتش به تخصیص ازمانی است. والحمدلله رب العالمین.